ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه چهارشنبه 15 آذر 1402 پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در آغاز با همکارم رویا ملکی همراه میشیم با خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی میریم. رویا.
رضا، درود بر تو و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. ارتش اسرائیل خواهان دسترسی جامعه بین الملل و صلیب سرخ جهانی به گروگان‌هایی شد که هنوز در اختیار گروه افراطی حماس در نوار غزه هستند. سخنگوی ارتش اسرائیل روز چهارشنبه نجات گروگان‌ها را مأموریت حیاتی ارتش اسرائیل خواند. او همچنین گفت ارتش کشورش عملیات نابودی حماس در غزه را گسترش می‌دهد. بیانیه ارتش اسرائیل در حالی است که رسانه‌های اسرائیل روز چهارشنبه از یک نشست پرتنش میان نمایندگان خانواده‌های گروگان‌ها با بنیامین نتانیاهو و اعضای کابینه جنگ اسرائیل خبر دادند. به نوشته روزنامه بریتانیای گاردین، بر اساس فایل‌های صوتی از این نشست، برخی در این نشست خواهان استعفای نخست وزیر از مقامش شدند. بوریس جانسون نخست وزیر پیشین بریتانیا از نحوه مدیریت این بحران در زمان تصدی خود عذرخواهی کرد و مسئولیت تمامی تصمیم‌های دولت را شخصاً بر عهده گرفت. آقای جانسون که روز چهارشنبه در جلسه کمیته بررسی کووید 19 سخن می‌گفت، ضمن اذعان بر رفتار خودستایانه و منفعل تصریح کرد که در آغاز خطر شیوع ویروس را دست کم گرفته بود. در جلسات کمیته تحقیق همگیری کووید 19 در بریتانیا تاکنون تعدادی از مقامات ارشد دولت از جمله وزیر بهداشت و مسئولان ارشد دفتر نخست وزیر در دوران بوریس جانسون شهادت دادند. روز چهارشنبه پس از بمباران‌های نیروی هوایی اسرائیل در شرق و غرب خان یونس برای هموار شدن راه ورودی زمینی و کاستن از مخاطرات احتمالی، هزاران نظامی اسرائیلی در این شهر مستقر شدند. در روزهای اخیر ارتش اسرائیل عملیات نظامی خود را در چند بخش از نوار غزه به ویژه در بخش جنوبی خان یونس متمرکز کرده است. در همین حال ارتش اسرائیل عکسی از نشست 11 تن از سران گروه افراطی حماس منتشر کرده که از میان آنها 5 تن به گفته ارتش اسرائیل در 2 ماهی که از جنگ در غزه می‌گذرد کشته شدند. از دیگر سو رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم چهارشنبه 15 آذر ماه به اسرائیل هشدار داد اگر بخواهد سران حماس را در خاک ترکیه هدف سوء قصد قرار دهد، بهای سنگینی خواهد داد. شماری از رهبران سیاسی حماس ساکن ترکیه هستند و برخی نیز دائما بین ترکیه، قطر و لبنان تردد می‌کنند. خبرگزاری ایران از طرح دولت برای واگذاری شماری از شرکت‌های بزرگ زیانده و بدهکار دولتی به بخش خصوصی خبر می‌دهند. ایرانایر با نام رسمی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که از ابتدای تأسیس با نام هما هواپیمایی ملی ایران شناخته می شود، از جمله در فهرست واگذاری به بخش خصوصی است. شمس الدین فرزادی پور از اعضای ارشد سپاه پاسداران و مدیر عامل ایرانایر مرداد امسال از بدهی 600 میلیون دلاری این شرکت به بانک‌ها خبر داد و گفت از 50 هواپیمای این شرکت تنها 12 تا 15 هواپیما پرواز می کنند و بقیه زمینگیر هستند. اتحادیه بازیگران سینما و رادیو تلویزیون آمریکا روز چهارشنبه ضمن تایید امضای قرارداد 3 ساله با استودیوهای بزرگ هالیوود از پایان رسمی اعتصاب 4 ماهه بازیگران خبر دادند. 78% از اعضای این اتحادیه با محتوای قرارداد با کمپانی‌های نتفلیکس، دیزنی و سایر استودیوهای اتحادیه تهیه کنندگان سینما و تلویزیون آمریکا موافقت کردند. به گفته سخنگویان سندیکا، در توافق به دست آمده علاوه بر افزایش دستمزد و پایان تمدیدهای حفاظتی در برابر استفاده بی اجازه از هوش مصنوعی نیز در نظر گرفته شده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدیم و نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. گزارش تازه عفو بین‌الملل درباره تجاوز و آزار جنسی معترضان اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران. واکنش‌ها به نصب دوربین‌های تشخیص هویت در مترو، برخی حقوق‌دانان این اقدام را نقض حقوق شهروندی خواندند. و یک مقام قرارگاه گشت ارشاد مدیران در ایران می‌گوید که فساد در دستگاه‌های اداری کشور ریشه دوانده. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. بیش از یک سال از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران می‌گذرد، رخدادی که صدها کشته و ده‌ها هزار بازداشتی بر جای گذاشت. روز چهارشنبه سازمان عفو بین‌الملل گزارشی از یکی از جنبه‌های این اعتراض منتشر کرده است. 45 روایت تجاوز و آزار جنسی که شامل زنان و مردان و همچنین یک دختر 14 ساله و دو پسر 16 و 17 ساله می‌شود. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی با این توضیح که این گزارش حاوی جزئیاتی است که برای برخی از شنوندگان میتواند آزاردهنده باشد.
این شهادت یکی از 45 نفری است که سازمان عفو بین‌الملل درباره تجاوز و خشونت جنسی اعمال شده علیه بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته ثبت کرده است. سیمین دانشجو:
بعد از بازداشت وقتی برای بازرسی بدنی لباسام رو در می آوردم، دو مرد که بازجوهای اول نبودن اومدن تو اتاق. مأمور زن و یکی از مردا به زور منو رو زمین نگه داشتن و اون یکی مرد بهم تجاوز کرد. اون بار اول بود. بی جون روی زمین افتاده بودم که مرد دوم هم بهم تجاوز کرد.
گزارش سازمان عفو بین‌الملل شامل جزئیات تکان دهنده ای از اشکال مختلف تجاوز فردی و گروهی است. تجاوز با استفاده از آلت جنسی، باتون، بطری یا شلنگ. استفاده از این نوع آزار مختص به یک مکان خاص هم نبوده. بازداشتگاه‌های سپاه، ونهای نیروهای امنیتی از جمله یگان ویژه، خانه‌ای در نزدیکی یک پایگاه بسیج و در یک مورد یک مکان آموزشی یا مدرسه که به صورت موقت به عنوان بازداشتگاه استفاده شده. در این گزارش تازه عفو بین الملل، انواع آزار جنسی روایت شده از سوی شاهدان نیز بررسی شده است. اینا تنها چند نمونه است. دستمالی شدن در همه جای بدن، ضربه زدن به پستان یا اندام جنسی، برهنه کردن در مقابل بازداشت شدگان مرد و برهنه نگه داشتن به مدت طولانی از جمله در مقابل دوربین، و در مورد مردها شوک الکتریکی به آلت جنسی، گذاشتن یخ روی بیزه ها به مدت طولانی و زدن سوزن به آلت تناسلی. عفو بین الملل می گوید هدف از این شکنجه و بدرفتاری تحقیر حد اکثری و مجازات فرد بازداشت شده است. چون وقتی در چنین وضعیتی قرار می گیرند، معمولا اقدام به بیان چیزی می کنند که از آن به عنوان اعتراف اجباری یاد می شود، مثل ارتباط با خارجی ها یا پول گرفتن برای آمدن به خیابان. کیان معترض نوجوانی است که هفته ها در بازداشتگاه سپاه بوده و خانوادهش مدت ها از محل نگهداری او هم بیخبر بودند. مادر او با عفو بین الملل صحبت و آنچه بر فرزندش گذشته را این گونه روایت کرده است:
پسرم بهم گفت من مجبور شدم هرچی میخواستن رو بنویسم، چون با شلنگ به من تجاوز کردند. دستم رو می گرفتن و به زور اثر انگوش روی کاغذ می گذاشتن. پسرم گریه می کرد. نمی خواستم بیشتر ازش بپرسم که به یادش نیارم بهش چی گذشته.
عفو بین الملل پرونده 5 معترض از جمله مهدی محمدی فرد، مجید کاظمی و جواد روحی را بررسی کرده که با نوعی از تجاوز یا خشونت جنسی مواجه بودند. چنین شرایطی به اعترافاتی منجر شد که حتی به صدور حکم اعدام انجامید. مجید کاظمی بهار امسال اعدام شد و جواد روحی در شرایطی مشکوک در زندان جان باخت. اما داستان کسانی که عفو بین‌الملل به جای قربانی به آنها نجات یافته میگوید در بازداشتگاه و زندان نمیماند و آثار این چنین بدرفتاری همواره با افراد است و در زندگی روزمره آنها تأثیر دارد. در مواردی چنین تجربه‌ای حتی به خودکشی منجر میشود. همچنین تابوی صحبت از تجاوز جنسی باعث می شود که افراد از صحبت درباره آنچه بر آنها رفته خودداری کنند و بار چنین تجربه دردناکی را تنها به دوش بکشند. روانکاو دختر نوجوانی که در بازداشت و ساعتی پیش از آزاد شدن مورد تجاوز قرار گرفته، درباره آثار این خشونت با عفو بین الملل صحبت کرده.
ماها از این تعرض جنسی گذشته و او هنوز نمیتونه درس بخونه. افسردگی داره و از همه میترسه. فکر میکنه ثانیه‌ای که پاش رو از در بیرون بذاره دوباره همون اتفاق میفته. تا همین اواخر شب ادراری داشت. پدرش از تجاوز به اون عصبانی بود و تهدید کرده بود که اون رو بکشه. در نتیجه حتی از تنها بودن با پدرش هم میترسه.
و در کنار این آثار بحرانی وجود دارد که عفو بین الملل آن را بحران مسئولیت سیستماتیک می‌خواند. بحرانی که در نتیجه آن هیچ مقام رسمی تاکنون و بر مبنای استانداردهای بین المللی در زمینه این گونه آزارها تحت پیگرد قرار نگرفته و مجازات نشده است. حتی در موارد اندکی که نجات یافتگان خطر آزار دیدن بیشتر را به جان خریده و در مراجع قضایی شکایتی در این زمینه ثبت کردند.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود. اما در مورد چگونگی تهیه این گزارش و پیگیری آن توسط سازمان عفو بین‌الملل، رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در این نهاد بین‌المللی به رادیو فردا این چنین گفت:
بسیاری از آسیب دیدگانی که ما با اونها مصاحبه کردیم پس از اعلام یک شماره عمومی تماس با عفو بین الملل با ما تماس گرفتن، چون برای اونها مهم بود که حقیقت بیان بشه و در راه عدالت روایاتشون رو با عفو بین الملل به اشتراک بگذارن. زهرا یکی از معترضانی که از سوی ماموران یگانه ویژه مورد تجاوز جنسی قرار گرفت به عفو بین الملل گفتش که فکر نمی‌کنه که هیچ وقت دوباره همون آدم قبلی بشه و روحش بهش باز گرده، ولی گفتش که امیدواره که شهادتش منجر به عدالت بشه و نه فقط برای خودش. زهرا تاکید کرد که بهترین کار اینه که این روایات ها رو بازگو بکنیم تا شاید از تکرار این اتفاقات تلخ مشابه در آینده علیه زنان و مردان و کودکان ایران جلوگیری بکنیم. زهرا تاکید کرد که به عنوان یک انسان از هر کسی که صداش رو میشنوه میخواد که دست هر کسی که در ایران این فجایع رو تحمل کرده بگیرن و به اونها کمک بکنن و هیچ کسی سزاوار این اعمال فجیع نیست. یه معترض آسیب دیده دیگه از خشونت جنسی با نام مستعار مهتاب به عفو بین‌الملل گفتش که به هیچ عنوان نمیتونه بپذیره که مقامات بتونن به این راحتی مردم رو بکشن، تجاوز کنن و شکنجه کنن. مهتاب تاکید کرد که اگر اعتراض نمیکرد نمیتونست با وجدان خودش کنار بیاد و قدردان کسایی که صدای اونها رو در سطح جهانی بازتاب میدن. جامعه بین المللی میتونه در اجابت درخواست های آسیب دیدگانی مثل مهتاب و زهرا اقدامات مهمی رو انجام بده و عفو بین الملل بر این نکته تاکید کرده و گفته که جامعه جهانی هم وظیفه حقوقی و هم وظیفه اخلاقی داره که در نبود هیچ گونه مجرایی برای عدالت خواهی در داخل ایران اقداماتی رو در سطح بین المللی انجام بده. مهمترین اونها تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تا یه سازوکار مستقل به بررسی و تجزیه و تحلیل شواهد مرتبط با جنایات بین المللی صورت گرفت در ایران ادامه بده و همینطور ما از دادستانهای کشورهای مختلف در سطح جهان درخواست کردیم که بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی تحقیقات کیفری در رابطه با جنایات بین المللی صورت گرفته در ایران به راه بندازن و به دنبال صدور حکم بازداشت برای افراد مظنون به ارتکاب جرایم بین المللی باشن، صرف نظر از این که این متهمان در حال حاضر در حوزه جغرافیایی اونها قابل دستگیری هستن یا نه.
رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد.
هرچه بیشتر تهدید کنن
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و اما در ایران رئیس نهادی با عنوان قرارگاه گشت ارشاد مدیران در ریاست جمهوری روز چهارشنبه اذعان کرد که فساد در دستگاه‌های اداری ایران ریشه دوانده و این موضوع دیگر قابل کتمان نیست. به گفته این مقام حکومتی برخورد با فساد مدیران در ایران ضعف‌های قانونی داره و موجب پاسخگو کردن مدیران متهم به فساد نمی‌شود. اما چرا دست کم در 3 دهه گذشته چرخه رخداد فساد در نظام سیاسی و اقتصادی ایران از حرکت باز نایستاده و همچنان در حال گسترش به دیگر حوزه‌های اجرایی است؟ این پرسشی است که ساعتی پیش با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در میان گذاشتم.
قبلا مباحثی تحت عنوان فساد سیستماتیک مطرح شده بود که از طرف مقامات جمهوری اسلامی، حالا چه رهبر جمهوری اسلامی چه رئیس قوه قضاییه وقت آقای لاریجانی، اینها رد شدن این مباحث و اینا معتقد بودن که فسادها موردی هست. اما من معتقدم اصلا مبحث الان از فساد سیستماتیک فراتر رفته و ما با یه اقتصاد غارتی مواجه هستیم. اقتصاد غارتی هم نتیجه تداوم فساد سیستماتیک، به عبارتی وقتی فساد سیستماتیک عمیق میشه و راه حلی برای کاهشش انجام نمیشه، ما به یه نوع اقتصاد غارتی میرسیم که اون نهاد دولت مدرن رو کلن از اعتبار میندازه، به معنای اینکه عرصه ساختار قدرت مهیای رقابت بین گروه های مافیایی میشه. من گمانم اینه که ما در حال حاضر حتی یک مرحله از فساد سیستماتیک هم فراتر رفتیم. حکومت هم پذیرفته این رو، راه حلی که نداره اصلا براش و اصلا زینف هم هست و از یه منظر خب جامعه مدنی هم سرکوب کرده و عملا با افکار عمومی هم قطع ارتباطه، یعنی با افکار عمومی به عنوان یک کل منسجم و یک پارچه.
آقای نجفی، پیرو پاسخ شما همین امروز چهارشنبه یک مقام جمهوری اسلامی با عنوان رئیس گشت ارشاد مدیران، او هم میگه که فساد در دستگاه‌های اداری کشور ریشه دوونده. اگر بخوایم حالا خیلی خوشبینانه هم نگاه کنیم، این افرادی که میرن در پست مدیریتی قرار میگیرن شاید در همون ابتدا به فکر فساد نیستن. چه اتفاقی میفته که برخی از اونها بعداً به سمت فساد گرایده میشن؟
به اعتقاد من بحث اصلی فساد، فساد سیاسیه. یعنی شما موقعی که حداقل من در کانتکست ایران دارم حرف میزنم، تجمیع قدرت، حکومت‌های مطلقه مولد فساد هستن. حالا اینکه ابزار و گستره این فساد چقدر باشه بستگی به شرایط داره. در حال حاضر فساد صرفا مسئله اقتصادی نیست، بحث اصلی فساد سیاسی است که تجمیع قدرت صورت گرفته و جامعه مدنی، نهادهای نظارتی و اون چشم ناظر جامعه رو بر عملکرد حکومت کور کرده، به معنی یعنی اصلا اجازه نمیده در این مورد تحقیقات صورت بگیره و اجازه نمیده فساد به عنوان یک مسئله عمومی پردازش بشه و برایش راه حل تدوین بشه. از این منظر هر کس هم در ساختار ورود پیدا میکنه خود به خود آلوده این فضا می شود، چون که تا مسئله سیاسی حل نشود مسئله فساد هم حل نخواهد شد.
آقای نجفی، به نظر می رسه که برای مخاطب ایرانی دیگه اعلام چنین ارقامی و اعمالی به نوعی عادت شده و اون مطالبه‌ای که به اصطلاح شهروندان یک جامعه دموکراتیک از حاکمیتشون دارن در جامعه ایران دیده نمیشه. با توجه به این ساختار سیاسی حاکم بر ایران، آیا اصلا از دست جامعه مدنی و شهروندی ایران کاری برمیاد که بخواد در خصوص چنین پرونده‌های سنگین فساد مالی مطالبه گری کنه؟
ببینید، من خیلی نمیتونم اینجا شهروندان رو مقصر بدونم، به معنی اینکه موقعی که شما مسئله پردازش میشه باید نهاد دولت وارد بشه و به دنبال راه حل برای حل مسئله بشه. ما اصلا در ایران چنین مکانیزمی نداریم. این خودش به روندی منجر میشه که به پیش پا افتادن مسئله فساد من اسمش رو میگذارم، به معنی که عددهایی که قبلا تابو بودن دیگه این عددها عادی میشن و از این منظر ما اون شاهد کاهش حساسیت هستیم. یه نکته هم باید اضافه بکنم، موقعی که شهروندان کلیت سیستم رو در نظر میگیرن که این مولد فساده، نسبت به پرونده‌های موردی حساسیت کمتری براش ایجاد میشه. من احساس میکنم در حال حاضر بخش معترض شهروندان ایرانی و جامعه اعتراضی معتقد است اصلا کلیت این سیستم مشکل داره و فساد مولود این سیستم است. موقعی که ایده بیاد یک مقداری اون بحث مطالبه گری مورد به مورد کاهش پیدا میکنه وزنش. از یه طرف من فراتر از این شهروندان، خود الان جریان اپوزیسیون هم خیلی توانایی ندارن که این پرونده ها رو به عنوان محرک اصلی اعتراض روشون کار بکنن و پردازش بکنن، به خاطر که مسائلشون یک سری مسائل دیگر هستش و مسائل اصلی رها شده. از این منظر من نمیتونم نقش شهروندان رو خیلی بزرگ بکنم که تقصیر شهروندان هستش. اعتراض های صورت گرفته قبلا، حساسیت های صورت بگیره، ولی برای اینکه یک مسئله عمومی بخواد حل بشه نیازمند یک مکانیزم های های دیگه هستش، از جمله نهاد دولت مدر، از جمله که این مسئله رو گروه های سیاسی بتوانند به عنوان یک جنبش اجتماعی پیش ببرند. من اینجا یک حلقه های مفقوده میبینم که از دست شهروندان خارج است.
مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
و ما در ایران در چند روز گذشته نصب دوربین‌های تشخیص چهره و نمایش مشخصات شهروندان در مترو و راه آهن مشهد خبرساز شده، جایی که دستیار ابراهیم رئیسی در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی آن را مصداق نقض حقوق شهروندی خوانده و خواستار برخورد با ناقضین حقوق مردم شده. در همین زمینه همکارم رویا ملکی با مهدی صارمی‌فر خبرنگار حوزه علم و تکنولوژی در کانادا گفتگو کرده و درباره چند و چون این ماجرا پرسیده.
در چند روز گذشته تصاویری منتشر شد از اولین تصویر از مترو مشهد بودیسکای تقی‌آباد که بالای گیت ورودی مسافران ما دیدیم که مانیتور نصب شده. این مانیتور تصاویری که نشون میداد انگار شهروندانی که از جلوی یک دوربین رد میشن اطلاعاتی از اونها نمایش داده میشد. این اطلاعات شامل سن، احساس کاربر و اطلاعاتی در مورد چهرهش، مثلا اینکه مرد، زن، ریش داره، ماسک داره، عینک داره و چیزهای شبیه این. اطلاعات شخصی نمایش داده نمیشد، ولی این تصویر بخشی از اون سیستم تبلیغاتی جمهوری اسلامی در 2 سال گذشته است که مدعی با استفاده از هوش مصنوعی و دوربین‌های تشخیص چهره میتونه شهروندانی رو که تن به پوشش اجباری نمیدن رو تشخیص بده و برای اونها جریمه صادر بکنه. اما به نظر نمیرسه این قدرت واقعی باشه، بیشتر تبلیغاتی.
دقیقاً آقای صارمی‌فر، سوال همینه که چقدر فکر میکنید که جمهوری اسلامی میتونه به این تکنولوژی دسترسی داشته باشه که با هوش مصنوعی تشخیص چهره بده افراد؟
الگوریتم های تشخیص چهره و یادگیری عمیق موجوده، بسیاری از اینها منبع بازه و جمهوری اسلامی بهش دسترسی داره. دوربین های شهری هم که خب وارد میکنن و هرچند به نسبت بعضی از شهرهای دنیا دوربین ها الان در تهران کمتر یا بعضی از شهرهای بزرگ، ولی به هر حال آروم آروم شهرها درشون دوربین ها تجهیز میشه و قرار داده میشه. چیزی که مهمه که این امر غیر ممکن میکنه برای حداقل چند سال آینده برای جمهوری اسلامی این توانایی رو، اینه که در الگوریتم های یادگیری عمیق برای اینکه ماشین یعنی هوش مصنوعی بتونه چهره یک فرد رو تشخیص بده از بین جمعیت، باید تصاویر بسیار زیادی از اون فرد رو قبلا دیده باشه و چهره اون فرد رو به اصطلاح یاد گرفته باشه و این باید برای همه ایرانی ها اتفاق بیفته. این که یک تصویر در کارت ملی دارن یا مثلا چند تصویر برای پاسپورت و گواهی نامه و اینا دارن، اینها به هیچ وجه کافی نیست. شما حتی توی موبایل هم که میخواید قفلش رو خودتون بکنید و خیلی به نسبت این الگوریتم ساده تره، باید چند ثانیه گوشی رو اطراف صورتتون بچرخونید تا گوشی شما قشنگ با چهره شما آشنا بشه. برای این باید تصویر نمیتونه. به این دلیل این یک نوع در حقیقت تبلیغات برای ترسوندن مردم و تکنولوژی پشتش واقعیت نداره.
آقای صارمی‌فر، اما در تابلوهایی که نشون داده میشد در مترو یک سری مشخصات از افراد که در اون مسیر بودن معلوم بود، پس اونها نشونه چیه؟
این اتفاقا تکنولوژی خیلی ساده تری هست و شاید میشه گفتش که سالهاست که در دسترسه. حتی اپلیکیشن های موبایل یا فیلترهایی برای اسنپ‌چت و اینستاگرام هم بر اساسش ساخته شده. کافی شما دوربین رو به صورتتون بگیرید و این الگوریتم خیلی ساده هوش مصنوعی که به کار رفته یه تخمینی از سن فرد میده. اگه شما لبخند بزنید جوان‌تر شما نشون میده، اگه اخم کنید صورتتون چروک بکنید سن رو بالاتر نشون میده و این رو از روبازی. این به هیچ منبعی مراجعه نمیکنه تا چک بکنه که این فرد کیه، شماره ملیش چیه، سنش چیه و تاریخ تولدش چیه. اما در شهر مشهد حدود یک سال و نیم پیش از کشته شدن جاویدان مهسا امینی چیزی تشکیل شد به اسم قرارگاه های 21 تیر که در اونها شهر رو به چندین قسمت، شاید 104-5 قسمت تقسیم کردن و هر قسمت رو چند به اصطلاح حجابان به صورت غیر مستقیم مأمور اون بخش کردن. بنابراین ممکنه این دوربین ها نه فقط در شهرداری، نه فقط در راه آهن و وزارت راه، بلکه در کل شهر مشهد توسط سیستمی که توسط قرارگاه 21 تیر داره کنترل میشه، هدایت میشه، در اونجا ممکنه فردی پشت دستگاه نشسته باشه. حالا با استفاده از این اطلاعات این هوش مصنوعی ممکنه با مثلا بیسیم یا هر روش دیگه با مأمور انتظامی که در داخل دستگاه مترو از تماس گرفته بشه، بگن فردی مثلا حدودا 40 ساله با عینک در حالی که عصبانیه با این رنگ لباس مثلا در حال گذره، و به این ترتیب به سمت سوژه هدف خودشون برن. ولی اینکه واقعا این به یک دیتابیس بس باشه و اطلاعات شخصی کاربر رو بدی بیرون، چیزی که از لحاظ فنی در جمهوری اسلامی مجددا تکرار میکنم که غیر ممکنه.
مهدی صارمی‌فر خبرنگار حوزه علم و تکنولوژی در کانادا بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما سازمان ملل در نشست تغییرات اقلیمی در دبی درباره افزایش چشمگیر استفاده از کولرها یا همان خنک کننده ها در جهان هشدار داده. این سازمان در ششمین روز از این نشست که در امارات متحده عربی و در شهر دبی برگزار میشه اعلام کرده که با گرمتر شدن هوا و تمایل به استفاده از خنک کننده ها مصرف برق افزایش یافته و این موضوع تهدیدی برای افزایش انتشار گازهای گلخانه است. بیشتر بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
در ششمین روز از 28مین نشست آب و هوایی سازمان ملل در دبی، گفتگوهای فشرده با هدف مقابله با بحران تغییرات اقلیمی جریان داشت. در این نشست دو هفته‌ای، مذاکراتی برای یافتن راهکار گذار کشورهای جهان از سوخت‌های فسیلی و رفتن به سوی انرژی‌های پاک انجام می‌گیرد. یکی از بحث‌های اصلی در این نشست، موضوع کاهش تولید گازهای گلخانه است. در حال حاضر انتشار گازهای ناشی از خنک کننده ها و انرژی مورد استفاده در وسیله های سرمایشی حدود 7% از انتشار گازهای گلخانه ای جهان را تشکیل می دهد. بر اساس گزارشی که روز سه‌شنبه 14 آذر ماه از سوی برنامه محیط زیست سازمان ملل منتشر شد، انتظار می رود با ادامه افزایش دما و دو برابر شدن مصرف برق برای استفاده از خنک کننده ها یا تهویه مطبوع، میزان تولید گازهای گلخانه‌ای نیز تا سال 2050 به شدت افزایش یابد. آمریکا پس از چین دومین کشوری است که بیشترین میزان گازهای گلخانه‌ای را در میان کشورهای جهان تولید می‌کند. اما این کشور روز سه‌شنبه در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل در دبی از پیوستن خود به پیمان گروه 60 کشوری خبر داد که قصد دارند انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از وسایل خنک کننده و سرمایشی را تا سال 2050 میلادی کاهش دهند. در متن این پیمان از کشورها خواسته شده تا سال 2050 میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با وسایل و سیستم‌های سرمایشی را در مقایسه با سال 2022 دست کم 68% کاهش دهند. یکی از مقام‌های آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفته که ایالات متحده مایل است روی راه‌هایی برای افزایش کارایی فناوری‌های ابزار خنک کننده و کاهش استفاده از هیدروفلوروکربن که یک گاز قوی گلخانه است در وسایل تهویه و یخچال‌ها کار کند. با گرمتر شدن هر سال یک کره زمین، تولیدات بخش صنایع برودتی نیز هر سال افزایش چشمگیری نشان می‌دهد. اما این نخستین بار است که توجه جمعی بخشی از کشورهای جهان روی محدود کردن انتشار گازها در بخش سیستم‌های خنک کننده متمرکز شده است. ایران به لحاظ انتشار گازهای گلخانه‌ای مقام ششم را در جهان دارد و میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در این کشور طی دو دهه گذشته دو برابر هم شده است.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو بر روی وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com میتونید دنبال کنید. تا حدود نیم ساعت دیگه، 30 دقیقه دیگر، شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.